انقلاب پنجم. سلام خانم ها آقایان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، بهترین احوال رو تجربه کنید. به اتفاق همه همکاران توانمندم تمام قد اینجا در خدمت شما هستیم تا به مجموعه ای از سوالات کلیدی در حوزه هوش مصنوعی بپردازیم. افتخار میزبانی از سه تا از بچه های بسیار بسیار خلاق ایران زمین رو دارم که مسیر رشد خودشون رو در همین حال و هوای هوش مصنوعی تعریف کردن و دارن جستجو میکنن. محمد جواد خیلی خوش اومدی.
سپاسگزار. من هم عرض سلام و درود دارم.
خب من میخوام موافقی از سمت خودم شروع بکنم. نفر اول خودشو معرفی بکنه.
به نام خدا، من محمد حسین داریوش هستم، 11 سالمه و از مدرسه علامه هستم و از منطقه 19.
خیلی خوش اومدی محمد حسین. تو خیلی پسر دوست داشتنی هستی. نمیدونم چندمین نفری هستم که دارم اینو بهت میگم، ولی میخوام اینو از طرف منم شنیده باشه. نفر بعد.
به نام خدا، من مرسان نجفی هستم، کلاس شیشام از مدرسه شهید خیرآبادی.
مرساد خیلی خیلی خوش اومدی. منم یه پسری دارم دقیقا همسن توه مرساد. تو هم مثل آروین من خیلی دوست داشتنی و پسر خیلی خیلی قوی و باحال و دیگه چی؟
عالی.
عالی از
خلاق.
خلاق و امیر کیان.
به نام خدا، سلام، من امیرکیان عسکری هستم، از منطقه 19 پایه 7 از منطقه شهید زمانی.
امیرکیان خیلی خوش اومدی.
ممنون.
خیلی دوست خوبی هستی برای من. ما تو این یک ساعت با هم تقریبا دیگه دوست شدیم، نه؟
بله.
قرار بعدن هم بهم کمک بکنی توی یه سری از کارا، درسته؟
بله.
حالا در مورد مسائل مالی شاید من با مرساد به توافق نرسم، ولی شاید فکر کنم با تو بتونم به توافق برسم. آره؟ باشه. خب بچه ها، من یه چند تا سوال دارم میخوام ازتون بپرسم. بس از اول از محمد حسین شروع بکنم. چی شد محمد حسین که تو اومدی توی این حوزه و گفتی او چه کار جالبیه روباتیک و هوش مصنوعی و اینا؟
من اول وقتی که بچه بودم بیشتر جایی که با اسباب بازی هم بازی کنم اونا رو باز میکردم و به دنبال قطعات داخلشون بودم که ببینم چجوری کار میکنن. من اول از اسباب بازی هم شروع کردم، بعد رفتم سراغ ساعت هایی که مادرم برام میخرید و بعدش اول من با گوشکوب وسایل رو میشکوندم و بازی کردم و بعدش که بزرگتر شدم تونستم با پیچ گوشتی وسایل رو باز کنم.
بعدم بزرگ شدی میخوای جبران کنی دیگه اینا رو، نه؟ فکر بله. کنم یه همچین قولی دادی. آره؟
بله، البته مامانم میگفتش یه اشکالی نداره.
آفرین. بله، همه مامانا همینطوری هست، ولی حالا تو ایشالله بعدن که بزرگ شدی یه چیز خیلی قشنگتر برای مامان بگیر که بتونه جایگزین اون قبلی هایی که دیگه ترکیدن و نیستن بکنه. مرسی. تو چه جور شروع کردی این مسیر رو؟
من موقعی که کلاس 4 بودم یه معلمی داشتم به نام آقای زین العابدین لور. ایشون منو سمت این رشته راهنمایی کرد و منم اومدم داخل رشته و با مربی عزیزم خانم سعادتی و استاد حقی آشنا شدم و تونستم توی این رشته توی مسابقات مختلف بتونم مقام بیارم و مهارت به دست بیارم.
آفرین. آفرین. از آقای زین العابدین لو هم بودن. آره، اسم آقای معلم. از ایشون هم خیلی سپاسگزاریم که این وقت رو گذاشتن و استعدادیابی کردن. خدا همه معلمای دلسوز این مملکت رو برای ما نگه داره. امیرکیان جان، تو چطور اومدی توی این مسیر؟
خب منم از همون بچگی از اول با وسایل و اسباب بازی که پدر بادرم برام می‌خریدن سعی می‌کردم اونا رو باز کنم ببینم اونا بعد چه ترتیبی درست شدن و خودم اونا رو از اول درست کنم. حالا 2 قطعه اضافه و کم میکردم و بعد پدر مادرم این علاقه منو فهمیدن که من خیلی علاقه به این کار دارم و تقریبا از 7 سالگی منو گذاشتن به این کلاس ها برم و تا الان دارم ادامه میدم. و 100% مشوقای اصلی من پدر و مادرم بودن و مشوق هر کسی هم پدر و مادرش هست و جا داره که از مهندس حقی و مربیای دیگرم خانم دکتر سعادتی و استاد داوری هم تشکر کنم.
دم شما گرم که هوای استاداتو داری و از پدر و مادر هم یاد میکنی. آما جواد، یه عده به نظر میاد که خرابکار و نابودگر رو تو اول شناسایی میکنی نه؟
خیلی اتفاقا به نکته خوبی اشاره کرد محمد حسین، چون که بچه ها توی این سن و سال شروع میکنن به اینی که با اسباب وسایل های خونه یا حالا یه سری اسباب بازی ها، حتی من خودم هم تو دوران کودکی دقیقاً همچین خاطره ای دارم که با اسباب بازی های دوران کودکیم شروع میکنم اینا رو باز کردن و خراب کردن و اینها. اینجا خانواده ها نباید جلوی بچه ها رو بگیرن، چون که اون احساس ترس اینی که خب یعنی خراب میشه
بله.
تو وجودشون بعدها تأثیر میگذاره
دقیقا.
جلوی خلاقیتشون رو میگیره، ولی از طرفی هم نباید خیلی فضا رو باز بذارن که حس بکنن خب دیگه الان دسترسی به همه چیز دارن. بهترینه که یک سری وسایل هایی تو همون دوران کودکی و نوجوانی براشون در نظر بگیرن، با اونها شروع کنن کار کردن، اونها رو خراب بکنن یا بسازن حتی.
و اون داستان مداره 88 تایی
دوباره برمیگردن
بتونن تجربه بکنن. یه نکته بهش اشاره کردیم، اونم اینه که فضا برای اینکه بچه‌ها سهی و خطا بکنن در حوزه‌های مختلف رو بتونیم فراهم بکنیم، که این فرمایشت یه جورایی داره به همون موضوع دوباره اشاره میکنه. خب بچه ها، من میخوام از امیرکیان شروع کنم، موافقید همه دیگه نه؟ از اون دست شروع بکنیم. امیرکیان، این کارهایی که نتایجی که بهشون رسیدی چیش خیلی به نظر جذابه؟
خب بهترین اون اونه که ما یه زحمتی هم که شما تلاش میکنیم تا به یه نتیجه میرسیم و اون نتیجه خیلی مهمه و قطعا هر کسی به اون نتیجه برسه. و ما با زبانهای برنامه‌نویسی که بلدیم، C++، پایتون و برنامه‌های دیگه و نرم افزارهایی که بلدیم مثل نرم افزار آلتیوم دیزاینر که میتونیم PCB های خودمون رو طراحی کنیم و نرم افزار سالید ورکس که در هر چیزی در جهان هست رو میتونیم باش طراحی کنیم، میتونیم ایده‌ای که در ذهنمون هست و با این نرم افزارها و برنامه‌ای که بلد هستیم بیاریم روی یک ربات قرار بدیم و به نتیجه برسیم و هیچ کس آدم نباید شکست بخوره و به نتیجهش برسه.
خب حالا من اون قسمت تجربیاتتو میخوام ازت دوباره بپرسم اینجا. امیرکیان، تو الان توی بحث روباتیک هم تلاش کردی که رو مکانیک ماجرا، اندامواره‌هایی که نیاز داری، هم روی الکترونیک ماجرا، مدارهایی که باید طراحی بکنی و هم رو نرم افزار تسلط داشته باشی نه؟ کدومش برات خیلی جذاب تر بوده؟
همشون جذابه، چون اگه یکشون نباشه نمیشه کارو پیش برد، چون بعد با همه اینا یه رباتو به سرانجام برسه، هر کدوم یه بخش رباتو قرار میگیرن. ولی خب من به شخصه به بخش الکترونیک و مکانیک بیشتر علاقه مندم.
اون دوتا برات جذاب تر بودن. خب توی این تجربیاتی که داشتی، چیزایی که ساختی، چی خیلی به نظرت شاخص و جذابه؟
مثلا اگه بخوام مثلا رباتی رو بگم که ما یه ربات آتشنشان هوشمند درست کردیم که خیلی کوچیک بود و تقریبا شبیه یه ربات انسان نما بود، که این ربات خودش به صورت خودکار میتونست بره هر جایی که آتش روشن شده بره و اون آتش رو خاموش کنه و به محل قبلی خودش برگرده. و این ربات یه ویژگی دیگه هم داشت که پشتش 3 تا سنسور تاچ داشت که این هر کدوم این سنسورهای تاچ به رنگی
حساسیت نشون میداد
و هر کدوم این سنسورا رو میزدیم اون رنگو نشون میداد، میرفت سمت اون رنگ و اون رنگو برمی‌داشت. و یه ربات دیگه هم که به صورت گروهی درست کردیم، ربات WRO بود، که این ربات کار اصلیش هرس کردن درختایی بود که نیاز به هرس داشتن و جمع کردن درختان خشکوی بوده.
چه جالب، اینو باید بعداً دوباره ازت بپرسم. مرسا، تو چه کار جذاب و باحالی انجام دادی؟
کارهای تجربه باحال مثل همون رباتی که تونستیم به صورت گروهی ببرمش برای مسابقات فیرا، ربات مزرعه هوشمند و پروژه‌ای که توی راه و حالا جزئیاتش رو نمیگم،
اونو لو نده، ولی اون یکی رو میشه بهمون بگی اون چی کار میکرد رباتتون؟
اون یکی به صورت خودکار میومد با سنسورهایی که روش قرار داده بودیم، میومد این بستهایی که بستهای میوه‌مون رو میومد جدا سازی میکرد و هر کدوم میفرستاد به انبار خودش و از انبار خودش میرفت به این فروشنده هامون توی میدون ها و میوه تره بارامون.
بسیار عالی. خب محمد حسین، رسیدیم به قصه تو. تو چه کار باحالی انجام دادی که به نظرت باید بهمون توضیح بدی؟
من بهترین کارهایی که انجام دادم یکی این ربات.
خب پس اینی که از اول برنامه اینجا ساکت پیش من نشسته بله. کار شماست پس بله. خب توضیح میدی به
این ربات رو من اول با اپلیکیشن صنعتی سالید ورکس درایش کردم که هر قسمت رو جداگانه تو این اپلیکیشن باید طراحی کنیم. این خوب. اپلیکیشن شرکت‌های خیلی مهم هم ازش استفاده می‌کنن و اینکه باید اول ما هر قسمت رو طراحی بکنیم، بعدش هر قسمت رو با استفاده از قطعات الکترونیکی و پیچ‌ها به هم دیگه متصل کنیم که این ربات بتونه حرکت کنه و کارهایی که ما می‌خوایم انجام بده.
خب محمد حسین، اینو میشه یه جوری اینطوری تو دستت بگیری که بله. آفرین. خب پس اینو محمد حسین نشسته تو سالید ورک تمام قطعاتشو طراحی کرده بله. بعد به مداراش فکر کرده، بعد بله. یه پرینت سه‌بعدی گرفته و اینو در واقع یه جورایی تو باباش محسوب میشی نه؟
بله.
سازندش تویی؟ اسمم بله. گذاشتی براش محمد حسین؟
بله، این ربات همینجوری اسمش ربات اوتوه و من بهش یه قابلیت اضافه کردم چون هر کس میتونه این ربات یه ربات بین‌المللیه و بهش یه قابلیت اضافه کنه. قابلیت این ربات اینه که جای اینکه آهنگ‌های خارجی رو پخش بکنه، آهنگ ای ایران خودمون رو پخش کنه.
آره محمد حسین خیلی دوست داشتش یه الان در واقع لپتاپ خودش اینجا بود که میتونست تنظیمات اینو انجام بده که بتونه به ما نشون بده که از هر انگشت داره که از هنر بباره ازش یه دو تا پا داره دیگه ده. از هر پای این ربات چندین و چند هنر داره میباره و خیلی کار جذاب و قشنگ انجام داده. بذاریمش اینجا که من گمش نکنم
بله.
این کنار من باشه چون من میخوام باشه یه عکسم بگیرم بعدن. خب بچه ها شما برای اینکه این کارا رو بتونید انجام بدید، مثلا محمد حسین میخواد یه اشکالی داره تو سالید ورک، مرساد یه مشکلی داره روی مثلا کاری که داره با پایتون انجام میده، یه قولایی هم به من داده، یا امیرکیان یه مشکلی رو توی طراحی بردی بهش برمیخوره، این مشکلات و مسائلتون رو چجوری حل میکنید؟ از کی راهنمایی میگیرید؟ چی کار میکنید؟ با مرساد شروع.
ما معمولا این کارا رو با کمک گرفتن از معلمامون و هوش مصنوعی انجام میدیم. به عنوان مثال یه پروژه بود که من یه کدیشو ایراد پیدا کرده بودم و نمیتونستم درستش کنم، به معلمم پیام دادم ولی خب این پیامم تا برسه دستش و جواب منو بده یه مقدار زمان میبرد و من مجبور شدم از هوش مصنوعی با یه سری تقلب کد بگیرم و روش تغییرات خودم رو ایجاد
بدم. بعدن پشت برنامه به من اونها میگه
مرسا کمکت هم کرد؟ یعنی درست کار میکرد اون کدی که میگرفتی؟ یعنی لازم نبود که هی براش تغییرات ایجاد بکنی تا بفهمی؟
با یه تغییر کوچیک طبق اون چیزی که خودم میخوام اتفاق بیفته اون کدم میتونه راحت ران بشه.
فارسی ازش میپرسیدی یا انگلیسی؟
به دو زبان.
به هر دو زبان آفر.
آره یعنی باش وارد یه چانه زنی شده، یه زنم فریبش داده که این کارو بکن اون کارو اگه اونجوری بشه اینجوری میشه. در نهایت چی کار میکنی تو اینجور مواقع؟
مثلا بهترین کار اینه که مراجعه کنی به مربیای خودمون، ولی مثلا در شرایطی هست که مثلا نمیتونیم مراجعه کنیم یا مثلا میخواییم کارمون زود حل بشه، میتونیم از فیلم های آموزشی مثل آپارات و جای دیگه کمک بگیریم و از هوش مصنوعی های مختلف کمک بگیریم. و من برای یکی از پاورپانکی درست کرده بودم که بدون برق یا باتری کار کنه که با آرمچرهایی که داشت تولید میکرد و با یه خروجی که داشت میتونستیم سیم شارژر بزنیم و خودش کار کنه. به یه مشکلی خوردم، نتونستم چی رو حل کنم، تونستم توی یه فیلم آموزشی مشکلم رو حل کنم و کاملا درست.
آفرین. پس الان علاوه بر هوش مصنوعی که مرسد بهش اشاره کرد، تو داری به کانالایی که ویدیوهای آموزشی در اختیارمون قرار میدن هم اشاره میکنی
بله.
که اونجا هم میتونه در واقع یه فضایی باشه برای اینکه اشکالاتمونو بگیریم. محمد حسین تو به چالش میخوری چی کار میکنی؟
من به چالش که میخورم اول از معلمام سوال میپرسم و اگر مثلا زمان نداشته باشم، زمانم خیلی کم باشه، از هوش مصنوعی استفاده میکنم.
خب.
و مثلا برای ساخت این رو من نمیتونستم آهنگ ای ایرانو بسازم داشته باشم چون که کتابخونه آمادش نیستش و خودم درست کردم. از هوش مصنوعی کمک گرفتم، بهم یه آهنگ داد، تقریبا خوب بود اما من یه سری تغییرات روش انجام دادم که بهتر بشه و الان به این نتیجه رسیدم.
باریکالله. حالا ما چون اینجا نمیتونیم توانمندی رباتتون نشون بدیم، من تصدیق میکنم صحبت‌های محمد حسین، چون قبل از شروع برنامه بهم نشون داد که رباتش میتونه چه کارهای جالب و بامزه‌ای انجام بده. بچه‌ها جایی بوده که وسط این مسیری که شروع کردین ببرین بگین با چه کاری بود، من چرا این کار شروع کردم، اصلا من نباید وارد این مسیر میشم، یا دل سرد بشین، یا بر به یه مانعی بخوریم بگین که این مانع از من خیلی بلندتره، من محاله بتونم ازش رد شم. پیش اومد همچین اتفاقی بیفته؟
من برای ساخت ربات مسیریابم که باش تو لیگ مسیریاب مسابقه کیتکود دانشگاه شریف شرکت کردم به مشکل برخوردم و رباتم دقیق کار نمیکرد و به موقع کاری که باید رو انجام نمیداد. من اول گفتم که خب این ربات خیلی سخته درست کردنش و زمان کمی دارم، اولش از ساختش پشیمون شدم، ولی بعدش که دیدم تا حتی 98 تقریبا 90 درصدش رو ساختم دیگه نمیشه ولش کنم، اومدم ادامه دادم و پس از یه روز تونستم درستش.
آفرین آفرین. من از داستانی که تو داری برام تعریف میکنی اینو متوجه میشم که آدم اگر استمرار داشته باشه تو چیزی که میخواد به اون چیزی که میخواد میرسه، نه؟
بله.
احتمالش خیلی زیاده. مثلا تو چطور؟ توی همچین وضعیتی
بله درسته 100%. چون همینطور که دوستمونم گفت گاهی وقتا آدم واقعا دل سرد میشه، مثل زمانی که آدم امتحان داره.
خب
مخصوصا امتحان هدیه. بعد بعد موقعی که امتحانای مختلف داری بجز امتحان هزار تا مشغله دیگه داری، بعد میبینی دوستات بیرون دارن بازی میکنن، تو مجبوری تو خونه مونی اون پروژه‌ای که بهت دادن رو تکمیل کنی، بعد آدم یه ذره دل سرد میشه دیگه. بس صبر کنه و تلاش کنه و موقعی که به نتیجهش میرسه همون دوستایی که اون موقع داشتن بیرون بازی میکردن میان و تشویقت میکنه.
دقیقاً همینطوره. دقیقاً همینطوره. پس یعنی باز من از داستان تو اینطور میفهمم، بعضی وقتا اگه وارد یه معامله بشی یه لذت زودگذر رو رها کنی ممکنه که یک لذت پایدارتری رو بعدم بچشی، نه؟ یه همچین اتفاقی ممکنه برام بیفته.
یه خاطره از مرسات تعریف کنم. ما رفته بودیم مسابقات وان ترکیه تو شهر وان، بعد مرسات یادت مرسات تا روز آخر ناامید نشدن اینها و پشت سیستم نشسته بود داشت پوستر مسابقات رو طراحی می‌کرد، چون باید حتما پوستر می‌داشتن، و روز آخر به من گفتش که آقا این فایل من آماده کردم باید برای من پرینت بگیری. و فرض کن من حالا با یه چالشی توی شهر وان کجا پیدا کنم؟ نه زبان ترکی بلدم، انگلیسی میتونستیم صحبت بکنم.
مشکل این که اونجا انگلیسی بلد نیستم.
ولی جالب بود برام که یعنی تا لحظه آخر هم تو روز مسابقات، یعنی روزی که میخواستن داوری بشن، پای سیستم داشت به وظیفش عمل میکرد.
احسنت احسنت. حتما همچین ویژگی داشتن همه این بچهای اومده و همه بچهای توانای ایران که بعضی وقتا آدم متعجب میکنن. همین خیلی دوست دارم قصه تو رو بشنوم.
من تقریبا اولین ترمایی بود که این کار شروع کرده بودم، میخواستم کنم که سه کار رو همزمان انجام بده، هم جنگجو باشه، هم فوتبالیست باشه، هم رالی باشه، که این ربات رو من مثلا دوتاش جور میشد دوتا کار رو انجام داد یکیش نمیشد، که مثلا هی تلاش میگرد درست کنی دوتاش میشد دوباره یکیش نمیشد، که من تا آخرین لحظه این ربات رو تلاش کردم، آخرین لحظه جواب داد و با این ربات تونستم مقام اول کشوری رو بیارم.
خیلی عالی، خیلی عالی. حالا یه سوال بچه‌ها، دیشب آریا یه چیزی تعریف کرد خیلی دوست داشتم تعریفشو. بوی غذای مادر بزرگ به شما هم کمک کرده تو این مسیر؟ آره؟
بله.
مادر بزرگ خیلی غذای خوشمزه می‌پزن،
بله.
نه؟ چرا اینجوریه به نظرتون؟ مادر بزرگ خیلی میتونن با آدم هم کمک بکنن، نه؟ وقتی که یه دونه حرف محبت آمیز میزنن قدوی غذاشون میاد، آدم کلی انرژی میگیره، کلی سرحال میاد. باز مجدد یاد میکنیم از همه مادر بزرگ های عزیز که حامی و مشوق بیدریقی هستن برای نوه ها که به قول خودشون مغز والدم محسوب میشن. خب ما بچه ها باز من از داستان امیر کیانم همون موضوع استمرار رو فهمیدم که آدم تلاش کنه بخواد یه چیزی رو واقعا عزم بکنه و میرسه به اون چیزی که میخواد. نه شما تو این مسیر خیلی خوب اومدید جلو و باید به مراتب بیشتر از این تلاش بکنید که برسید به آرزویی که الان میخوام ازتون بپرسم. خب بذار ببینم، به نظرم میاد دوباره از مرساد باید سوالمو شروع بکنم. مرساد تو در آینده دوست داری چی کار بکنی اگه تو این مسیر خیلی خوب بری جلو؟
من دوست دارم به شرکت های بزرگ خیلی کمک های مختلفی کنم و یه پروژه هم هست برای هوشمند کردن تمام انبارشون. من که اگه دقت کردی تو انبارا نیروی کار هست و میخوام من اینو یه مرتبه حذفش کنم.
احسن بر تو.
و این پروژه فعلا فقط روی کاغذه.
تو ایده داری برای اجراش؟
بله کامل آماده است.
بله کلا. محمد حسین تو میخوای چی کار رو کنی؟
من میخوام بتونم اختراعهایی انجام بدم که باش بتونم به مردم کمک کنم و مشکلاتشون رو حل کنم.
مثلا
الان من یه اختراع دارم که هنوز تکمیل نشده، چند مرحله آخرش مونده، نمیتونم دقیق توضیح بدم، ولی به نابینایان کمک میکنه که مسیر خودشون رو پیدا کنن و با مانع ها برخورد نکنن.
عالی، احسنت. امیکیان تو چطور؟
من یا همه باید سعی کنن چیزی رو درست کنن که نه فقط برای درست کردن اختراع و به مردم کمک کنه و حتی جون اونا هم نجات بده، و ما میتونیم یک رباتی رو درست کنیم که کاملا هوشمند باشه و در جایی که انسان ها نمیتونن برن یا خیلی سخت و جان آنها در خطره، این ربات بره مثلا در کوهستان های خیلی سرد که یک انسان اگر بره برای کمک به چند نفر دیگه یا یک انسان دیگه خیلی سخته یا شاید هم نشدنی، ولی ما میتونیم یه ربات بسازیم که یه جعبه امداد داشته باشه و با خودش ببره و این ربات کاملا هوشمند باشه.
نجات بدیم. خیلی عالی. محمد جواد جان خیلی کوتاه در حد یک دقیقه توصیه برای بچه‌ها این که از کجا شروع بکنن.
بله من می‌خوام یه توصیه بکنم به خانواده‌ها و بعد میام سراغ بچه‌ها. من به نظرم برای اینکه بچه‌ها رو با فکر خلاق و ایده پرداز ساز آشنا بکنیم، بیایم چالش هایی که اتفاق میفته رو، چون ذهن مهندسی رو بهشون آموزش میدیم، ولی اینکه ذهنشون خلاق بشه باید چالش هایی که تو زندگیشون اتفاق میفته رو با اون سیستم مهندسی یاد بگیرن.
دقیقاً. خیلی خیلی سپاسگزارم از همه شما. ممنونم جواد جان. من باز دوباره زحمت بهت خواهم داد. از همه شما بی نهایت سپاسگزارم.
دوستان و همراهان عزیز و گرامی، ممنون و سپاسگزارم از اینکه بین شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما میتونید در رادیو گفتگو تحلیل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو دنبال کنید. سامانه پیامکی 301035 برای شما.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت.
در اظهارات اهل سیاست مسئله مذاکره با آمریکا زیاد مطرح میشه. نظرات مختلفی هم از بعضیا گفتم، این رو مفید میدونن، لازم میدونن، بعضی ها مضر میدونن، بعضی ها نظرات میانه تری دارن، حرف ها مختلفه. من اونچه رو که تا حالا در این سالهای متمادی فهمیدم، دیدم، احساس کردم و تجربه کردم رو به ملت عزیزمون عرض میکنم. مسئولین سیاسی و فعالان سیاسی هم خواهش میکنم اینقدر تأمل کنن روی این حرفا، فکر کنن، تأمل کنن و قضاوت رو بر اساس آگاهی و اطلاع انجام بدن. حرف من اینه که در حال حاضر با وضعیتی که وجود داره، حالا ممکنه 20 سال دیگه 30 سال دیگه وضعیت دیگری وجود داشته باشه، با او کار نداریم. در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی کنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد. اولا این یعنی کاری است بدون سود، بدون اینکه برای کشور فایده ای داشته باشه، بدون اینکه ضرری رو دفع کنه. ثانیا به عکس زیانهایی هم مترتبه برش، یعنی سود که نداره هیچ. مطلب دوم این است که در شرایط کنونی ضررهای بزرگی برای کشور داره که شاید بشود گفت بعضی از این ضررها جبران ناپذیر هستن. اما اینکه میگیم به سود ما نیست، برای ما فایده ای نداره، چون طرف آمریکایی پیشا پیش نتیجه مذاکرات رو معین کرده خودش، یعنی اعلام کرده که مذاکره ای رو قبول داره، میخواهد مذاکره ای بکند که نتیجه اون مذاکره تعطیل شدن فعالیت های هسته ای و غنی‌سازی در کشور ایران باشه. یعنی بنشینیم پشت میز مذاکره با آمریکا و نتیجه گفتگوهایی که با اونها خواهیم کرد این باشه که او حرفی باشه که او گفته باید انجام بگیره. این که دیگه مذاکره نیست، این دیکته است، این تحمیله. طرف مقابل امروز اینجوری حرف میزنه، میگه مذاکره کنیم و از مذاکره این در بیاد که ایران غنی‌سازی نداشته باشه. حالا این غنی‌سازی رو گفته، چند روز قبل از این معاونش اعلان کرد که ایران بایستی موشک هم نداشته باشه، نه موشک دور برد، موشک میان برد هم نباید داشته باشه، موشک کوتاه برد هم نداشته باشه. یعنی ایران اونچنان دستش بسته و خالی باشه که حتی به این پایگاه آمریکایی در عراق یا در فلانجا هم نتونه جوابی بده و پاسخی بده. معنای این حرف اینه مذاکره کنیم تا این نتیجه وجود بیاد. خب این سود نیست، این مذاکره است که در او هیچ سودی وجود نداره، همش به ضرر ماست. این نتیجه مذاکره زورگویی است، تحمل زورگویی و تحمیل آمریکاست، این مذاکره نیست. وقتی کسی با ایران اسلامی طرفه، اینجور توقعات، اینجور اظهارات ناشی از نشناختن ملت ایرانه، ناشی از نشناختن جمهوری اسلامی است، ناشی از این است که نمیدانه فلسفه و مبنا و ممشای ایران اسلامی چیست. اینا رو که نمیدونه اینجوری حرف میزنه. به قول ما مشهدی ها این حرف از دهن گویندش بزرگتره و قابل اعتنا نیست. این حرف، این حرفی که بیایید مذاکره کنیم برای یه چنین چیزی، پس بنابراین برای ما سود نداره.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. شما که در این لحظات آرام شب موج رادیوتون رو روی 103.5 مگاهرتز تنظیم کردید، یعنی شما دارید رادیو گفتگو رو میشنوید. خب ما همه نوع گفتگوی داریم در اینجا، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حالا مسائلی از این دست. در این لحظه میخوام یک گفتگوی سیاسی رو تقدیم شما عزیزان بکنیم تحت عنوان رو در رو.